أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل ذلك بحث فحث از مخصص منفصل رو دنبال کنیم، مرحوم آقای بروجردی یک مطلبی دارند در بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص، به خاطر اهمیتش مناسب هست عرض کنم. در نهایت الاصول صفحه 343 فرمودن که اگر مولا بگه اکرم کل عالم، بعد بگه لا تکرم زیدن، مشخص است که زید کیست، پسر امر است، اما نمیدانیم عالم است یا جاهل. اینجا نمیتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم، بگیم اصل عدم تخصیص این عموم هست، پس حال که این زید واجب الاکرام نیست، میگوییم انشاءالله تخصیصا خارج نیست از عموم، تخصصا خارج هست. چرا؟ ایشون فرمودن چون تخصیص مراد استعمالی از عام را که مختل نمی کنه، مراد جدی رو مختل میکنه. یعنی اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه رو مختل میکنه. اگر مخصص منفصل نبود میگفتیم کل ما اراده استعمالن فقط اراده جدن. مخصص منفصل جلوی این اصالت و تطابق رو در مورد تخصیص میگیره. اصالت و تطابق در بناء عقلا جریانش فرع بر احراز فردیت فرده. اول باید احراز کنید زید عالمه، تا بعد بگید که داخل در مراد استعمالی از اکرم کل عالمن هست، اون وقت اصالت و تطابق جاری کنید. وقتی شک دارید که زید عالمه یا جاهل، اصلا اصالت و تطابق جاری نمیشه که اثبات کنیم که اگر زید عالم بود پس وجوب اکرام او مراد جدی مولا بود. ولذا به این خاطر است که ما نمیتونیم اثبات کنیم که این زید تخصصا خارج از عام. بعد ایشان فرموده اما در مثال دیگر که نمیدانیم زیدی که مولا گفت یحرم و اکرام و زیدن، زید پسر امر که یقینا عالمه، یا زید پسر بکر که یقینا جاهله، اینجا ما چون حجت اقوایی نداریم که از عموم عام نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمرو که یقینا عالم هست رفعیت کنیم، عمل میکنیم به این عموم. زید ابن عمرو که عالم هست ثابت میشود واجب الاکرام. اما مثبتات این عموم که بگیم پس زید ابن بکر محرم الاکرامه، نه، ما بنایی از عقلا بر حجیت این لوازم عموم نداریم. درسته که اصالت العموم از امارات عقلایی است. ولی باید ببینیم عقلا بنا گذاشتن بر ترتیب جمیع لوازم این اماره یا بنا نگذاشتن. برای ما ثابت نیست که عقلا با این اصالت العموم اثبات کنن حرمت اکرام زید ابن بکر را. بعد از محقق نائینی نقل میکنه که ایشون فرموده لوازم امارات حجت. بعد از اینکه ثابت شد زید ابن عمر واجب الاکرامه طبق اصالت العموم، چون زید ابن عمر عالمه فیجب و اکرام، ثابت میشه لازمه اش که اونی که محرم الاکرامه زید ابن بکره. ایشون فرمودن که مثل این که شما قائل به اجرای اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص هستید. از این حرفتون معلوم میشه که مبنای شما جواز تمسک به عام برای نفی عالم بودن این زید معین است که شک داریم عالم است یا جاهل. خب ما نفهمیدیم این چه اشکالی است به محقق نائینی. خب در اون مثال که زید مشخص کیست، نمیدونیم عالم یا جاهل، میگن علم به مراد مولا داریم، شک در کیفیت اراده داریم که عدم وجوب اکرام این زید معین علاوه چه تخصیص یا علاوه چه تخصص بنا عقلا در اینجا بر حجیت عکس نقیض عام نیست که فمن لا یجب اکرامه فلیس به عالم فهاز از زید لا یجب اکرامه فلیس به عالم. چه ربطی داره به فرض دوم که ما مراد مولا رو نمیدونیم در مورد زید ابن عم که عالم است، نمیدونیم مولا او را واجب الاکرام میداند یا نه. حجیت اماره که در اونجا ثابت شد مثبتات اماره رو محقق نائینی حجت میدونه و بعید هم نیست حق با محقق نائینی باشه. شما نگاه کنید عقلا در اقاریر اقرارها به لوازم عموم اقرار اخذ می کنند. اقرار کرد که من هر روز غیر روزهای جمعه از ساعت 8 تا 12 در این منزل بودم. میگن پس شما بودی اون شخصی که در روز دوشنبه ماه فلان در این منزل بود و طبق فیلمی که ما داریم مرتکب این جنایت شد. به لوازم عموم اقرار اخذ می کنند. و هر حال اصل مدعای مرحوم آقای بروجردی برای ما عجیبه که اصالت و تطابق در بناء عقلا در جای جاری می شود که احراز بکنیم فردیت فرج را برای آن. آقا اگر من نمی دانم زید عالم است یا جاهل و اگر عالم باشد هم نمی دانم واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست، نمی تونم بگم طبق عموم اکرم کل عالم. اگر زید عالم است واجب الاکرام است، حتما باید احراز کنم زید عالم است تا بعد بگم اگر زید عالم است واجب الاکرام است. اصالت و تطابق موضوعش واقع اراده استعمالی است، نه فرد معلوم. اصالت و تطابق میگوید که مراد استعمالی مولا این است که هر عالمی واجب الاکرام است. زید هم اگر عالم است واجب الاکرام است. نمیخوایم عکس نقیض رو اثبات کنیم که حال که زید واجب الاکرام نیست پس عالم نیست، نه اون رو ما هم اجرا نمی کنیم. اما این مقدار که بگیم اگر زید عالم است واجب الاکرام است، من نمیدانم زید عالم است یا جاهل، ولی اگر عالم است واجب الاکرام است و این ممکنه ثمراتی داشته باشه. وغلا بار میکنن این ثمرات را، مثل اینکه علم اجمالی داریم، یا زید عالم است پس واجب الاکرام است، یا امر هاشمی است پس او واجب الاکرام است. خطاب دیگری گفته است اکرم کل هاشمیه. ما اینکه فردیت زید برای عالم محرز نیست، فردیت امرم برای هاشمی بودن محرز نیست، ولیکن اصالت و تطابق جاری میکنیم. آقا وجهی نداره ما بگیم موضوع اصالت و تطابق فرد معلوم است. پس این فرمایش آقای بروجردی وجهی ندارد و ما معتقدیم اصل اشکال اینه که عقلا در فرض علم به مراد مولا که بدانند زید واجب الاکرام نیست، بنایی ندارند بگویند که اصل این است که این عموم تخصیص نخورده است، پس کشف میکنیم زید عالم نیست، و الا اگر عالم بود جعل مولا باید مقید میشد که اکرم کل عالم الا زیدا. همچون بنای عقلایی نداریم. و اما این که در بحوث گفتن این یک ظهوری است و باید عقلا بنا بگذارند بر حجیت این ظهور، و بعد آمدن تفصیلی دادن در خطاب خاص، ما عرض کردیم که یک مطلب رو از ایشون میتونیم بپذیریم، این و اون اینه که در جایی که احراز کنیم مولا وقتی میگه لا تکرم زیدن، جاهل است به حال فعلی زید، این رو احراز کنیم. اگر این طور هست که جاهل است به حال فعلی زید، بعید نیست ما این رو میپذیریم که تقیید لا تکرم زیدن به این که انکان جاهلن فلا تکرم ها اشد و مخالفتن لظهور باشه، این رو ما از بحوث میپذیریم. اگر ما بپذیریم حجیت ظهور عام را در عکس نقیض، اکرم کل عالم فمن لا یجب اکرامه فلیس بعالم، در بحوث گفتن ولیکن اگر دلیل خاص که میگه لا تکرم زیدن به نحو قضیه خارجیه باشه، اطلاق خاص مقدمه بر عموم عام، اطلاق خاص اینه که لا تکرم زیدن سواء کان جاهلن او عالما، ما یک فرضش رو میپذیریم و اون اینه که احراز کنیم مولا عالم به حال فعلی زید نیست، که این اصلا فرض نشغولی است، فرض غیر متحقق است، ولی فرض کنیم. اینجا ما میگیم نسبت میشه عموم من وجه، چون میگه اکرام و کل عالم واجب ولو کان زیدا، این میگه اکرام و زیدن حرام ولو کان عالما. اما تخصیص اکرم کل عالم نسبت به زید عرفی است. بیان حرمت اکرام زید مشروطن به کونه جاهلا، مشروطن به کونه جاهلا بالفعل، با این خطاب که لا تکرم زیدن عرفی نیست، یا مخالفتش با ظهور عرفی شدیدتر است. مولا اگر میخواست این رو بگه میگفت مهما کان زیدون جاهلن فلا تکرم و دیگه. چرا میگه لا تکرم زیدن؟ اگر نظر دارد به اینکه زید اگر جاهل باشد او را اکرام نکن. ولذا این فرض را که فرض غیر واقعی است، چون هر خطاب خاصی رو احتمال میدیم مولا احراز کرد تخصصش را از خطاب ها، ولذا هیچ ظهوری در خطاب خاص منعقد نمی شود که لا تکرم زیدن و ان کان عالما، شاید احراز کرد زید جاهل است. ولی اگر احراز کنیم مولا نتوانست از تشخیص بدهد که زید عالم است یا جاهل. اینجا ما می پذیریم که بیان حرمت اکرام زید مشروطن به کونه جاهلن با این خطاب لا تکرم زیدن خیلی غیر عرفی است، ولذا مقدم میشه این اطلاق لا تکرم زیدن سواء قال عالما او جاهلا بر اون عکس نقیض عام که ادعا کرد بهوس حجت است در این که فمن لا یجب اکرامه فلیس به عالما و زیدون لا یجب اکرامه فلیس به عالما، ولیکن این فرض ها درست نیست. ما اصل حجیت عام را در عکس نقیض نپذیرفتیم. خب وارد ادامه بحث فحث از مخصص میشیم. سه وجه ذکر شده برای لزوم فحث از مخصص منفصل. وجه اول برخی مثال خویی فرمودن دلیل وجوب تعلم، مثل هلا تعلمت، مثل طلب العلم فریضه علی کل مسلم، اقتضا میکنه ما تعلم کنیم خطاب مخصص منفصل را. هلا تعلمت انحلالی است، نه اینکه یک خطاب را تعلم کنی کافی است، هر خطاب شرعی را باید تعلم کنی، از جمله این خطاب مخصص منفصل را. خب جوابش اینه که آقا تعلم به خطاب نمیخوره، تعلم به حکم شرعی میخوره. هلا تعلم یعنی هلا تعلمت الحکم الشرعی، یعنی هلا حصلت الحجت علی الحکم الشرعی. و اگر عام حجت باشه قبل از فحص از مخصص منفصل میشه مصداق تعلم الحکم الشرعی. ولذا این بیان درست نیست. اگر مراد از تعلم تعلم خطابات شرعیه بود، لازمش این بود که ما اگه 10 تا روایت راجع به حکمی داریم هر 10 روایت رو باید بریم یاد بگیریم. قطعا اینطور نیست. خب این روایت مرادف همه، مشابه همه، یکیش یاد گرفتیم کافیست. یک روایتی هست در بحوث مطرح کرده، روایت در وسائل جلد 3 صفحه 346 هست، هم از پیامبر نقل میکنن که ان مجدورن اصابت و جنابتون فغسلوه و فکزه و مات. مجدور یعنی کسی که بیماری آبله داشت، محتلم شد، دوستانش آمدن او را غسل جنابت دادند، این سرما خورد یا چرک کرد زخمش و مرد. از امام صادق علیه السلام به سند صحیح این روایت نقل شده، ابن ابی عمر عن محمد ابن سکین و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام. خب حضرت فرمودن قتلوه، الله سألو الله یممو ان شفاء الای السؤال، یعنی ان شفاء الجهل السؤال. گفته میشه که این یعنی واجب است سوال. پس سوال واجب، سوال از مخصص منفصل هم واجب است. این استدلال تمام نیست. اولا کی میگه که سوال از حکم شرعی اینجا بود؟ شاید سوال از دیگران بود که آیا غسل دادن به این شخص موجب ضرر بر او هست یا نیست. از اطرافتان میپرسیدید میگفتن خوف ضرر هست، نباید خوف ضرر در شما حاصل میشد، چون امر مهمی است، بحث مرگ و زندگی است، سوال میکردید. ثانیاً بر فرض سوال از حکم شرعی باشد، خب این چه ربطی داره به فحص از مخصص منفصل؟ اینا خوف ضرر داشتن. خوف ضرر برید بپرسید آیا موجب حرمت غسل جنابت میشه یا نه، این چه ربطی به فحص از مخصص منفصل داره؟ آیا خوف ضرر در این حد ضرر بلیغ موجب حرمت غسل جنابت می شود یا نمی شود؟ این یه حکم شرعی است که باید از اون سوال کرد. چه ربطی داره به فحص از مخصص منفصل؟ علاوه مخصص و ان کنتم برزافت اممو نسبت به آیه و ان کنتم جنوبن فتحرو که مخصصیت متصله، فحص از مخصص متصله، این که دیگه مورد بحث نیست. ولذا این روایت هم قابل استدلال نیست. در بحوث گفتن که سوال از حکم شرعی واجب شد طبق این روایت و اول کلامه که عام حجت نباشه قبل الفصل. اگر عام حجت باشه قبل الفصل ما جواب اونو گرفتیم دیگه، سوال کردیم جواب اونو گرفتیم با این عام، چون عام حجته. اگر مشروط به فحص نماشه جواب اونو گرفتیم. از این روایت نمیشه فهمید که عام حجت نیست قبل الفحص. خب اینم درسته، ولیکن اون عرائض ما شاید اولا باشه به جواب دادن از این روایت. وجه دوم علم اجمالی بود. گفتن آقا علم اجمالی داره متصدی استنباط حکم شرعی که مخصصاتی نسبت به این عمومات هست و باید وقتی علم اجمالی دارد به وجود مخصصات طبق این علم اجمالی منجز باید فحص کند از این مخصصات. دو ایراد به این وجه گرفتن. ایراد اول گفتن علم اجمالی در صورتی منجزه که متعلق به تکلیف الزامی باشه، اما علم اجمالی به حکم ترخیصی این که منجز نیست. شما در اصول عملی نگاه کنید، علم اجمالی دارید یکی از این دو آب نجس است، این منجزه، اصالت و طهارت در اطراف در این دو آب ساقط میشه. اما اگر علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو آب نجس پاک شده، استصحاب نجاست در این دو آب ساقط میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به حکم ترخیصی یعنی طهارت و عهد الاناعین النجسین منجز نیست، ولذا استصحاب نجاست ها جاری میشه. دست به هر کنون بزنی میشه ملاق نجس نجس. این ایراد به این وجه دوم به نظر ما درست نیست. فرق است بین اصل و اماره. علم اجمالی به این که یکی از این دعا پاک شده است مانع از جریان استصحاب نجاست در این دعا نیست. چرا؟ برای که استصحاب نجاست در آب الف که جاری میشه لازم عقلیش اینه که پس آب ب پاکه، لوازم اصل عملی حجت نیست. اما وقتی اماره قائم میشه که یکی از این دو آب اماره قائم میشه که یکی از این دو آم مخصص داره، ولو دو آم الزامی، اکرم کل عالم اکرم کل هاشمی. ما علم داریم که یا اکرم کل عالمن تخصیص خورده لا یجب اکرام و زیدن العالم، یا اکرم کل هاشمیه تخصیص خورده لا یجب و اکرام و امرن الهاشمی. این مخصص اماره است. اگر مخصص ما این باشه که لا یجب و اکرام و زیدن العالم، این باعث میشه یا لا یجب و اکرام و امرن الهاشمی، این منشأ میشه، این علم اجمالی به مخصص منشأ میشه تعارض بالعرض رخ بده بین این دعام. اصالت العموم در اکرم کل عالمن میگه انا حجتون، من مراد جدیم حتی نسبت به زید عالم. لازمش اینه اونی که تخصیص خورده عام دیگری است. این مثبتات این اصالت العمومه. اگه مثل آقای بروجردی مثبتات اصالت العموم گفتید دلیل بر اعتبارش نیست، خوب بود، میشد مثل اصول عملیه. ولیکن بنابر نظر مشهور مثبتات اصالت العموم حجته. اصالت العموم در یجب و اکرام و کل عالم میگوید من تخصیص نخوردم نسبت به زید عالم، پس اونی که علم اجمالی به تخصیصش هست کدومه؟ اون عموم اکرم کل هاشمیه. اکرم کل هاشمیه میگه من چیم از تو کمتره، منم اصالت العموم دارم، من تخصیص نخوردم نسبت به زیده نسبت به امر هاشمی، پس اونی که تخصیص خورده توی اکرم کل عالمن هستی. عملا منجر میشه به تناقض. حجیت اکرم کل عالمن نسبت به عمومش میگه من تخصیص نخوردم نسبت به زید عالم، پس امر هاشمی تخصیص خورده است از اکرم کل هاشمیان. اکرم کل هاشمیان میگه نه خیر، امر هاشمی از من تخصیص نخورده است. یکی میگه تخصیص خورده است امر هاشمی، یکی میگه نخورده است، میشه تناقض. بحث در این نیست که حجیت ثانی العمومین منشأ میشه که ما بگیم اکرام یکی از این دو واجب است. اون که حرفی نیست، ما هم قبول داریم. این مستشکل میگه اصالت العموم در هر دو جاری است. فتوا میدیم به وجوب اکرام زید عالم و فتوا میدیم به وجوب اکرام امر هاشمی، هر دو حجت تفصیلی هن. ادعای این شخص اینه و الا ما هم قبول داریم که بعد از علم اجمالی به تخصیص عدالعامین باز اصالت العموم در اون عام ثانی لابعینه جاری میشه، میگه احدهما حجتون فیجب و اکرام و اما زیدن العالم و امرن الهاشمی، اونو که ما هم منکر نیستیم. هازا اولا و ثانیا، انصاف خوب چیزیه، بناء عقلا قطعا در فرض علم اجمالیه به مخصص بر عمل به عام نیست. کاری ندارن علم اجمالی منجزه یا نه، ممکنه یه طرفش اصلا خارج از محل ابتلا باشه، بحث منجز بودن علم اجمالی به تخصیص نیست، بحث این که اصلا دیگه این مقدار که روشنه که بناء عقلا بر عمل به عام با وجود علم اجمالی به مخصص نیست، ولو این علم اجمالی به مخصص منجز نباشد. پس این ایراد به وجه دوم تمام نیست، اما ایراد دیگر به این وجه دوم انصافاً وارده. ایراد دیگر چیه؟ ایراد دیگر اینه که آقا این وجه دوم اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منحل میشه. شما علم اجمالی دارید چقدر مخصص داریم؟ میگید نمیدانم. میگید خب همین نمیگیم، همین نمیدانم شما یه قدر متعقنی داره. میگیم 1000 تا. 1000 تا مخصص حداقل داریم. ما هم 1000 تا مخصص پیدا کردیم. بعدش دیگه چرا فحص کنیم؟ علم اجمالی منحل میشه. ما یک علم اجمالی کبیر داریم که مخصصاتی در کتاب و سنت هست. یک علم اجمالی صغیر داریم. وجود مخصصاتی در کتب معتبره. خب بعد اینها رو پیدا میکنیم. مازاد بران چه لزومی داره فحص بکنیم؟ با اینکه فحص هنوز به حد یأس نرسیده است. خیلی از این فقهای ما ابتدا علم اجمالی دارن به مخصص منفصل، یک مقدار که فتوا میدن بعد دیگه علم اجمالیشون تموم میشه، میمونه شک بدویه در مخصص منفصل، که انصافا این اشکال به نظر ما وارده. هرچند محقق ناینی و محقق عراقی سعی کردن این وجه دوم رو جا بندازن و از این اشکال اخص از مدعا بودن جواب بدن. اول از مرحوم ناینی شروع میکنیم. مرحوم ناینی فرموده علم اجمالی با پیدا کردن مقدار متعقن در صورتی منحل میشه که اون علم اجمالی ما علامت نداشته باشه. شما میدونید از این 100 ظرف 3 تا نجس، بعد میرید 3 تا ظرف نجس پیدا میکنید، میرید میگردید میرید روش نوشته یک شخص صادقی نوشته هازا نجس هازا نجس هازا نجس، منحل میشه علم اجمالی. اما اگر علامت داشت علم اجمالی، مثلا شما بدهکاریتون رو توی دفتری می نوشتید، دفتر رو گذاشتید یک منزلی منزل ابوی، حالا اومدید قم میگید من علم اجمالی دارم به عده‌ای بدهکارم، بعد فکر میکنید میگید به زید 10 میلیون بدهکارم، به عمرم 5 میلیون، به بکرم 3 میلیون، فنحل العلم الاجمالی، دیگه بیشتر از 3 تا بدهکاری من یقین ندارم. آقای ناینی میگه که خیلی زرنگی، مگه میشه علم اجمالیت رو منحل کنی؟ شما علم اجمالی داشتی به بدهکار بودنه به اون افرادی که اسمشون تو اون دفتر ثبته علامت داشتون. علم اجمالی بدهکار بودن به افرادی که اسمشون در دفتر ثبته، باید یا احتیاط کنی یا بری منزل ابوی اون دفتر رو پیدا کنی ببینی اونجا به چند نفر نوشتی بدهکارم. اینجا هم همینه، اینجا هم ما علم اجمالی داریم به مخصصاتی در کتب روائیه یه عنوان داره. این وقتی علامت داشت، عنوان داشت، منحل نمیشه با ظفر به مقدار متعدد. واقعا عجیبه این فرمایش. آقا ما فرض اینه که اون مقداری رو که ظفر پیدا میکنیم، اونها هم همون علامته رو دارن. همون علامته که شما میگید مردده بین اقل و اکثر. مثل این که من یقین میکنم که زید و ام و بک به اونا بدهکارم، اسمشون تو اون دفتر ثبته. اسماء طلبکارانم در دفتر خودش مردده بین اقل و اکثر. اینجا هم همینه. روایات وارده در کتب رواییه رو من از همونجا قدر متعقل از مخصص پیدا میکنم، هزار تا. جناب نائینی میدونید لازمه فرمایش شما چیه؟ لازمه فرمایش شما اینه که اگر رفتم منزل ابوی، گفتم جناب ابوی ما یه دفتری داشتیم اینجا، توش اسم طلبکارامونو نوشته بودیم، کجاست؟ گفت برو پسر، مادرت وسائل منم انداخته دور، میگه خونه رو شلوغ کردید، حالا دفتر کهنه تو رو میخواد نگه بداره. رفت انداد به هر سوید که بردن. خب از بین رفت. بازم باید احتیاط بکنیم. جناب نائینی لازمه فرمای شما اینه دیگه، در حالی که قطعا احتیاط لازم نیست. خب من میدونم حداقل 3 نفر اونجا بود، اونم زید و عمرو بک بود، مازاد بر آن مشکوکه. فوقش میگید بناء عقلا بر لزوم فحص از دفتره، که بعیدم نیست. اما این غیر از اینه که علم اجمالی کبیر به بدهکار بودن من به عده افراد منحل نشه، او منحل میشه. ولذا این فرمایش محقق نائینی تمام نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.